بسم الله الرحمن الرحيم ويؤيد ذلك ما قاله الشيخ الجليل محي الدين ابن عربي الأندلسي قدس سره في كتاب فصوص الحكم بالوهم يخلق كل إنسان في قوة خياله ما لا وجود له إلا فيها و هذا هو الامر العام لكل انسان. ایشون برای مسئله وجود ذهنی فرمودند دو تا مقدمه را ابتدا ذکر میکنیم و بعد میپردازیم به اثبات مسئله و استدلال باش. مقدمه دومشون این بود که نفس قدرت خلاقیت داره، نفوس عادی خلاقیتشون در دایره خود نفس انجام میگیره و صوری را در ذهن خودشون ایجاد میکنه، ولی نفوسی که کامل تر باشن میتونن حتی در عالم خارج هم با اراده صوری را ایجاد کنن. به این مناسبت یک گرامی را از ابن عربی در فصوص نقل میکنند که در فصلی به نام فصل اسحاقی ایشون عبارتی آورده که اینن نقل میکنند، البته اواخرش را دیگه تلخیص میکنند. حاصلش همینه که همه انسان ها میتونند یک خلاقیتی داشته باشند و این مظهر خلاقیت الهی است، ولی عارف که نفسش کامل شده اون میتونه حتی در عالم خارج هم اشیایی را خلق کنه. بعد میگه چنین عارفی وقتی توجه میکنه و اراده میکند اون مراد خودش و اون چیزی را که مورد توجه قرار داده اون صورت ایجاد میشه، و تا مادامی که توجه نفس عارف هست اون صورت هم در خارج موجود خواهد بود، اگه توجهش رو برداره اونم معدوم میشه. مگر باز کسانی که در این مسیر پیشرفت کرده باشند و به مراتب عالیه رسیده باشند، اونها میتونند حتی با اینکه در اون نشأه حضور ندارند برای اون چرا ایجاد کردن باقی بماند به خاطر علت خاصی. برای اینکه این روشن بشه که منظور ایشون چیه، باید اصطلاحاتی رو که ایشون به کار بردن یه مقداری توضیح بدیم که اینکه تفصیلش اینجا جاش نیست. عرفا برای وجود مراتبی قائل هستند، حالا اختلافی هم بین خودشون در همین جا هست. یک مرتبه احدیت قائل هستند و یک مرتبه واحدیت. در مرتبه احدیت هیچ تعینی نیست، ولی در مرتبه واحدیت همه مراتب وجود به نحو جمعی تحقق داره. به مرتبه احدیت میگن جمع الجمع، به مرتبه واحدیت میگن مقام جمع. اختلافی که هست اینه که آیا فوق مرتبه احدیت هم مرتبه دیگری هست یا نه. بعضی ها گفتن مرتبه ذات الهی مرتبه احدیت هست و دیگه فوقش مرتبه ای نیست. بعضی گفتن نه، مرتبه فوق این مرتبه غیب الغیوب هست و اون مرتبه ایست که حکم لابشرط مقسمی رو داره نسبت به ماهیت. ما در ماهیت فرض میکنیم که یه وقت لابشرط هست، یه وقت به شرط شیء هست، یه وقت به شرط لا. باز یک جامعی برای اینها، مقسمی برای اینها در نظر میگیریم، لابشرط مقسمی که اون اعم است از لابشرط قسمی. اونا در وجود هم یه همچین چیزی تصور کردن. مقام احدیت میگن حکم لابشرط قسمی رو داری، یک مقامی بالاتر از اون هست و اون حکم لابشرط مقسمی رو داری، اون مقام غیب الغیوب. به هر حال این یک مراتبی است که برای وجود قائل هستند. مرتبه واحدیت مرتبه اسماء و صفاتی، از اون مرتبه تنزل دیگه اسماء مختلف به وجود میاد که حد و حصر معینی نداره. اون وقت غیر از این اسماء الهی که اینها و حضرات الهی مینامند، یک حضرت کونیه هم قائل است و اون عالم اجسامه که اینها میگه اسماء کونیه. یعنی خود موجوداتی که در این عالم اجسام موجودن اینها هم اسماء الله هستن، منتها اسماء کونیه هست. گاهی اینا رو تطبیق میکنن با یک اصطلاح دیگری، اون اصطلاح لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوته. وقتی یک کون جامعی هم قائل هستند و اون کون انسان کامله. انسان کامل حضرت خاصی نداره، میتونه جامع همه حضرات باشه، یعنی میتونه تکامل بکنه که با همه اینها اتحاد داشته باشه و یا در همه اینها حضور داشته باشه. اون حضرات هر کدوم یک مرتبه خاصی داره، تجاوز نمی کنه از حد خودش به مرتبه دیگری، از اسمی به اسم دیگری. ولی انسان چون مظهر جمیع اسماء و صفات الهی است، میتونه جامع همه اینها بشه. مخ عارفی وقتی است که فقط مظهر اسم قدرت است مثلا، خب این میتونه با قدرتی که با قدرت به اتکای به قدرت الهی چیزی را خلق بکنه در عالم اسماء کونیه، اسمی را خلق بکنه، یعنی یک مخلوقی را، مخلوق جسمانی را ایجاد. چنین کسی تا توجهش هست اون وجود داره، اگه توجهش رو برداره معدوم میشه. ولی اگر عارف کاملتر باشه و جامع همه حضرات باشه، مثلا اگر عروج بکنه به حضرت واحدیت مثلا، اون چیزی که مربوط به مرتبه پایین تر بود این از بین نمیره. و این به خاطر این است که چون جامع همه حضرات هست، وقتی چیزی را اراده میکنه در هر عالمی متناسب با خودش صورتی تحقق پیدا میکنه و این صورت ها با هم رابطه خواهند داشت. صورتی در عالم اعیان ثابته هست که عالم تطبیق میکنه مثلا با عالم لاهوت، یک صورتی در عالم ارواح داره، یک صورتی در عالم مثال داره و یک صورتی در عالم جسمانی. هر کدام از اینها حافظ صورت دیگری است. اون چه در عالم اعیان ثابته هست حافظ صورت جبروتی است، یا صورت جبروتی حافظ صورت ملکوتی است، و صورت ملکوتی حافظ صورت ناسوتی. نفس عارف اگر توجهش از یکی از این حضرات قطع بشه، این باعث این نمیشه که اون چیزی که در عالم مثلا ناسوته معدوم بشه، به خاطر اینکه اون صورتی که در عالم بالاتر داره اونا حفظ میکنه. این فرق رو هم بین مراتب عارف میذاره ایشون، که هر عارفی هم که چیزی رو میتونه ایجاد بکنه مساوی نیست با دیگران. یه وقت است تا مادامی که توجه دارد اون مخلوقش وجود خواهد داشت، ممکنه حتی توجهش از اون عالم خاص هم قطع بشه ولی باقی بماند، به خاطر اینکه جامع حضرات است، نفسش به مرتبه است انسان کامل است و جامع همه حضرات. این خلاصه مطلبی است که ابن عربی در فصوص در فصل اسحاقی آورده. بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها، با قوه واهمش. منظور از قوه واهمه این که خالق چیز، یعنی قوهی که درک معانی میکنه در مقابل قوه متخیله نیست. اینجا قوه وهم که میگه یعنی قوه خیال. با قوه خیال انسان خلق میکند در قوه خیالش، اینجا قوه خیال یعنی ظرف متخیله، مالا وجود له الا فیها، چیزی را ایجاد میکند که جز در همین عالم خیال، در قوه خیال در جای دیگری وجود ندارد. هذا هو الامر العام لكل انسان، هر انسانی این جور خالقیتی را داره که میتونه در قوه خیالش چیزایی را خلق. اما عارف از این بالاتره. من عارف یخلق بالهمه، همه یعنی اراده، با اراده خودش خلق می کند، ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، چیزی که در خارج از ظرف اراده هم وجود دارد، یعنی در خارج از نفس هم. ولیکن لا یزال الهمه تحفظه، ولی این اراده عارف حفظ می کند اون صورتی را که خلق کرده، اون چیز را که ایجاد کرده. ولا یعودها حفظ ما خلقه، حفظ کردن این مخلوقش برایش سنگین نیست. فمتا ترع علی العارف غفلتون ان حفظ ما خلق، هر وقت غفلتی عارضش بشه خود مذالک المخلوق، اون مخلوق دیگه از بین میشه. این باز عارفی است که متوسط، مگر اینکه عارف برسد به مرحله کمال انسانی. الا ان یکون العارف قد ضبط جمیع الحضرات، اگر عارف به حدی باشه که جامع همه حضرات باشد، اون مرتبه کون جامع را داشته باشه، یعنی حضور در همه حضرات داشته باشه، اون با غفلتش از یک عالم مخلوقش از بین نمیره. و هو لا یغفل مطلقا، البته اون چنین نیست که مطلقا غفلت بکنه، یعنی چنین نیست که عارفی باشد که از هیچ یک از حضرات به هیچ یک از حضرات توجه نداشته باشد، این نمیشه. حتما به یک مرتبه حضور داره، در یک مرتبه ممکنه غفلت داشته باشه. بل لابد له من حضرت یشهدها، به هر حال شخص عارف یکی از عوالم از یکی از این حضرات را شهود خواهد داشت. فاذا خلق العارف بهمته ما خلق، اگر چیزی را خلق کرد، و له هذه الاحاطه، و خودش هم دارای احاطه به جمیع این حضرات هست، یعنی انسان کامل است، ظهر ذلک الخلق به صورتی فی کل حضرتی، اون چرا توجه کرده در هر عالمی متناسب با خودش با صورتی خلق خواهد شد، یعنی در عالم جبروت با صورت جبروتی، یعنی صورت مجرد، در ملکوت با صورت مثالی، و در عالم ناسوت با صورت جسمانی. و صارت صور یحفظ و بعضها بعضن، چون در هر عالمی صورتی دارد، اون صورتی که در عالم بالاتر هست صورت عالم پایین تری را حفظ می کند. پس دیگه احتیاج نداره به این که خود عارف اون را حفظ کند. عارف که در یکی از این عوالم حضور داشته باشه، توجه داشته باشه، کافی است که در سایر عوالم هم اون صورت حفظ بشه. فاذا غفل العارف ان حضرت ما، از یکی از حضرات اگر غفلت کرد، او حضراتن، حتی از مثلا دو تا سه تا حضرت هم غفلت کند، ولی در یکی از حضرات حضور داشته باشد، و هو شاهد و حضرت ما، اما شهود داشته باشد نسبت به یک حضرتی، حافظ لما فیها من صورت خلقه، اون صورتی را که در اون حضرت خلق کرده حفظ کند، این حفظت جمیع الصور، سایر صور هم حفظ خواهد شد. به حفظ تلک صورت الواحده فی الحضرت التي ما غفل عنها، به واسطه همون صورتی را که خودش حفظ کرده سایر صور هم حفظ خواهند شد. بله، این لفظ رو گفتنش آسونه، اما یافتنش خود مشکلی. به هر حال توجهات نفس تعبیر میشه بهش به صعود و نزول یا عروج و نزول. نفس در این حالی که مجلد هست و نسبت به همه معلوماتش علم داره، اما توجهش نسبت به همه معلومات یکسان نیست. گاهی تعبیر میشه به اینکه نفس عروج کرده به مرتبه عالی تر، اون وقت از مرتبه پایین تر غفلت دارد. غفلت دارد یعنی علم به علم ندارد، نه اینکه علم، به حسب تعبیری که آقایون میکنه. تعبیری که شاید کام متقن تر باشه اینه که مراتب توجه فرق میکنه، مثل شعور آگاه و ناخودآگاه که این روزا میگن. این معناش این نیست که نسبت به اون ناخودآگاه اصلا شعور ندارند، شعور داره منتها خیلی ضعیفه. بله، غفلت که میکنه به همین معنا که توجه ضعیف میشه. لأن الغفلته، ممکنه کسی بگه که خب اگه از همه حضرات غفلت کرد چی؟ ایشون فرض کرد که بالاخره در یک عالمی حضور دارد، به یکی از حضرات توجه دارد، خب حالا اگه از همش غفلت کرد چی؟ میگن نه، این شدنی نیست. لأن الغفلته ما تأم مقتو، حتی در انسان‌های عادی هم غفلت مطلق معنا نداره. بالاخره هر انسانی به یه چیزی توجه داره. عارف البته توجهش با توجه دیگران فرق داره. اون اشیا را مظاهر حق می‌بینه، اونها خودشون را اشیا را مستقل می‌بینن. ولی به هر حال غفلت در انسان معنا نداره. منتها گاهی غفلت یعنی اراده، توجه عمیق است، گاهی ضعیف، گاهی نسبت به یه چیزه، گاهی نسبت به چند چیزه، به حسب ظرفیت نفوذ و مراتب اراده شو. این یه مطلبی است که کلام محی‌الدین دو تا تعبیر اینجا میتونه داشته باشه، دو تا تفسیر میتونه. یه تفسیرش این است که اگر حضورش در حضرت عالی تر باشه، اون وقت سایر حضرات که پایین تر هستند با حفظ اون صورت عالی تر حفظ میشند، ولو توجه به مادون ندارد، اما همون صورتی که در حضرت مثلا احدیت هست، در حضرت واحدیت هست، در مراتب پایین‌تر را حفظ میکنه. صورتی که در عالم جبروت هست، صورت عالم ملکوت را حفظ میکنه. اما عکسش چطور؟ آیا اگه در توجهش به حضرت ناسوت باشد، اون صورتی که در عالم مثلا جبروت هست اونم حفظ میشه یا نه؟ شارح چیز فسوس این معنا را گفته، گفته در هر کدام باشه در دیگری حفظ خواهد شد، چه در بالا باشه در پایین حفظ میشه و چه بالعکس. ولی احتمالم داره که اگر توجهش به حضرت بالاتر باشه پایین‌تر حفظ میکنه، اما پایین‌تر ملازمه این نداره. دلیل اول، دلیل ایشون اینه که چون اون وقتی که ایجاد کرده اون حضور داشته در همه حضرات، پس صور در همه حضرات حفظ شده، صورت موجوده الان. در مراتب عالی تر احتیاج به توجه او نداره. یا بفرمایید صور مترتبه ای هست که وجود دارد. اگر این بخواد پایینی موجود باشه باید بالاترش هم موجود باشه. پس وقتی توجهش به پایین تر هست، بالاتر هم چون علت او هست موجود خواهد بود. این بیان قیصری است در شرح فسوس، ولی شاید اون احتمال قریتر باشه که منظورشون نیست که ولو در پایین تر هم باشه بالایی را حفظ میکنه. این ملازمه ای نداره. دو تفسیر میتونه داشته باشه این کلام محیط. بله؟ نه، اونجا هم غفلت. غفلت مطلق نیست. ممکنه بعد ما در بیداری یادمون نیاد که به چی توجه داشتیم، اما غفلت مطلق نبود. چون اصلا وجود نفس وجود علمی است. نمیشه نفس باشد و هیچ ادراکی نداشته باشه. بله. این تعبیر ایشون لأن الغفلت ما تعم لا فی العموم ولا فی الخصوص به خاطر اینه که میگه انسان‌های عادی هم مطلقا غفلت مطلق نمیتونن داشته باشن. فی العموم یعنی عامه مردم. چه رسد به انسان کامل که اون حتما توجهش بیشتر هست، نفسش قوی‌تر هست، علمش بیشتر. بعد این مطلب را میگه، این مطلبی را که اینجا بیان کردم چیزیست که در هیچ کتابی نوشته نشده و هیچ کس این را اظهار نکرده. یک سریست که کسانی هم که میدانستند نمیخواستن این مکشوف بشه و به من خبر داده شده در عالم کشف مثلا که این مطلب در هیچ کتابی نیامده و هیچ کس این سر را کشف نکرده. و قد اوزهت ها هنا سرن لم یزل اهل الله یغارون علی مثل هذا. کسانی که اهل این سر هستند غیرت دارن از این که این کشف بشه، ابا دارن از این که این کشف بشه. قال و هذه مسئلتون اخبرت انها، این موضوعی است که من خبر داده شدم درباره آن. اخبرت انها یعنی درباره این مسئله خبر داده شدم که انه ما ستر احد فی کتاب، هیچ کس این مطلب را در هیچ کتابی ننوشته، لا انا ولا غیری الا فی هذا الکتاب، که همین فسوس باشه. فهی یتیمه تو دهر و فریده تو فایاک ان تغفل عنها فان تلک الحضره التي يبقى لك الحضور فيها مع الصور مثلها مثل الكتاب الذي قالت تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. باز درباره این تلک الحضره باز دو احتمال هست، یعنی هر یک از این حضراتی که نفس برسد یا نه اون حضرت عالیه. شاید این احتمال اقوا باشه که اگر نفس انسان کاملی، نه هر عارفی، اون عارفی که به مرتبه انسان کامل رسیده و احاطه داره بر همه حضرات، چنین کسی به مقامی رسیده که چیزی را درک میکند که مثل ما فرطنا فی الکتاب من شیء است، یعنی همه چیز درش هست. فهو الجامع للواقع و غیر الواقع، یعنی عالم به ماکان و ما لم یکن هست، چه اون چه واقع شده چه اون چه واقع نشده اونها هم را میدونه. یعنی چیزی که کاشف باشه، چیزی که منظور از صورت اینجا یعنی علم، صورت علمیه منظور، یعنی چیزی که بتواند کشف کنند از چیز دیگری. چون این عوالم مجردات همشون از سنخ علمند، هرچه در اونجا باشه میشه گفت صورت است. از اون جهتی که علم است رابطش با معلوم کاشف از معلوم است از جنس صورت. اون مسئله دیگری سالا این مطرح نیست اینجا. در چیزهای قبلی در کلمات خود ایشون بود که اون صورتی که برای مجرد حاضر باشد. این اینجا قید نکردن که اون صورت خودش مجرد باشه. ولی در باب علم، در باب علم واجب و باب علم اونجا خواهند گفت که اصلا غیر مجرد حضور ندارد. یه هم چیزی هم هست، حالا این درش تأمله که آیا غیر مجرد میتونه حضور داشته باشه. به هر حال اون یه بحث دیگه است. ولا یعرف ما قلنا الا من کان قرآنا فی نفسه. محیدین و نوعاً عرفا در مطالبی که میگن یک استشهاداتی میکنند به آیات روایات که به حسب نظر ظاهری تناسب نداره، ولی خب اونا یک تداعی معانی لااقل میشه براشون، گاهی میگن به دلیل اشاره. توجیهی که ما میتونیم بکنیم اینه که گاهی کسی که مستغرق در یک معنایی هست، یک کسی دیگر راجع به موضوع دیگری هم که صحبت میکنه، او متوجه معنای مورد نظر خودش میشه. از این چیزا زیاده، هم در داستان ها زیاد آمده، خود انسان هم گاهی برایش پیش ممکنه بشه. کسی مثلا این مصیبتی داشته باشه، یک کلمه کسی دیگه یه حرفی داره موضوعی میزنه، اون حرفی که میزنه اون متوجه مصیبت خودش میشه. اون داره یه شعری میخونه برای خودش مثلا، این متوجه مصیبت خودش. اون کسی که عاشق باشه مثلا، یک کسی یه شعری داره میخونه یا یه چیزی در یک کتابی نوشته، اون اینو تطبیق میکنه بر معشوق خودش یا برعکس بر حال خودش مثلا. عارف هم چون هم تمام توجهش به مسائل معنوی و مربوط به خدای متعال هست، هر کسی راجع به هر چیزی صحبت بکنه یا هر جا سخنی ببینه، اون تطبیق میکنه بر حال خودش و اونچه متناسب با درک خودش. بحث به تفسیر اینا صحیح نیست، اینا نمیشه گفت تفسیر قرآنه. اما اگر به این صورت بگیم که اینو تداعی معانی است، یعنی از یک آیه توجه پیدا میکنه به یه معنای دیگری، نه اینکه بخوام بگن این آیه این معنا رو میگه. مثلا تفسیرایی که مثلا وحید دین میکنه، داستان موسی و فرعون را تطبیق میکنه بر عقل و نفس، میگه موسی موسی عقل است و فرعون هم فرعون نفس. خب این داستان موسی و فرعونی که در قرآن هیچ ربطی به عقل و نفس نداره. رود نیل رو نمیتونم چیز عرض کنم، تابوت موسی و مادر و خواهر و چنین، این داستانی که با این تفاصیل ذکر شده، خب پیداست این ربطی به مسئله عقل انسان نداره. ولی خب ایشون اینو تطبیق میکنه برای اینکه هر کسی در درونش یک موسایی هست و یک فرعونی هست و موسای موسای عقل است و فرعون فرعون نفس. گویا توی مثنوی هم چیزی اومده. اینها این تطبیق ها فقط به این صورت قابل توجیهه که کسانی که مستغرق در یک مطالبی هستند، ولو یه چیزی را میشنوند که مستقیما مربوط به اینها نیست، ولی موجب توجه اونها به این معنا میشه. گویا یک کسی داره باشون راجع به موضوع خودشون سخن میگه. البته بعضی تطبیق ها هم داستان هایی داره که خیلی هم جالب واقع میشه. به هر حال ایشون اینجا این آیه‌ای که من یتق الله یجعل له فرقانن، فرقانن رو تطبیق کرده بر قرآن. یعنی من یتق الله یجعل له قرآنن، چون یکی از اسماء قرآن فرقانه. خب ما یعنی چی کسی که تقوا داشته باشه خدا قرآنی براش قرار میده؟ یعنی تقوا اگر کامل بشه به حدی میرسد که به اون کتاب مکنونی میرسد که قرآن از اونجا نازل شده، لوح محفوظ. مراتب تقوا وقتی عالی بشه برسد به اون مرتبه انسان کامل، انسان میرسد به لوح محفوظ، قرآن هم که در لوح محفوظ است. پس خدا برای او همون قرآنی که در لوح محفوظه برای او هم قرار میده که از اون علم استفاده کنه. حالا فرقانن در آیه ظاهرا این نیست معناش، فرقانن معناش قرآنن نیست، یعنی فارق بین الحق و الباطل. ولی ایشون هم چو خلاصه استفاده ای را میکنه یا بفرمایید چنین تداعی براش حاصل میشه. میخواد بگه که تقوا انسان را به جایی میرساند که علم لوح محفوظی پیدا میکنه و این را میخواد از این با این آیه تطبیق کنه. فإن المتقی الله یا المتقی لله یجعل له فرقانا، طبق آیه شریفه من یتقی الله یجعل له فرقانا. البته دنباله داره کلامیشون دیگه، ایشون بیش از تا همینجاشون نقل کرده. حاصل این کلام نقل شد، منظور این بود که عرفا هم قبول دارند که نفس انسان دارای خالقیت هست، منطقه خالقیتش مراتب داره، گاهی یه خالقیتش مال همه نفوس هست، مال صور خیالیه در داخل نفس، و گاهی ممکنه به کمال برسه که صور خارجی را هم ایجاد کنن. اونا دیگه تفاصیلش مربوط به بحث‌های عرفانی محی الدین. خب تا اینجا مقدمه بود، دو تا مقدمه رو ذکر کردن، یکی اینکه یک ماهیت میتونه در نشاعات مختلف وجود، وجودهای مختلف داشته باشه، یک وجودی مرتبه آثار زیادی داره، یک وجودی آثار کمی داره، و از جمله وجود ذهنی هست که حیثیتش حیثیت عدم ترتب آثار است، یعنی عدم ترتب اون آثار وجود خارجی. یه مقدمه هم این بود که نفس قدرت خلاقیت داره، صور رو در ذهن خودش ایجاد میکنه. حالا بیاییم سراغ استدلالایی که برای وجود ذهنی شده. اشاره کردم جلسه گذاشتم که درست محط بحث روشن نشده که مقصود از اثبات وجود ذهنی این است که انسان ذهنی دارد که صوری درش ایجاد میشه یا مفاهیمی درش ایجاد میشه، یا بیش از این مراد هست که ذهن انسان صوری را درک میکند که 100% مطابق واقع است و به حساب به اصطلاح خودشون اتحاد ماهوی دارد با وجود خارجی. و موضوع بحث تا کجاست، قلمرویش تا کجاست، کجاها را شامل میشه، آیا فقط در موجود ماهیت ها هست یا در غیر ماهیت هم شامل میشه، ادراکاتی که ما از وجود داریم، از شؤون وجود، از اینها را میشه بگن اینا وجود ذهنی هست نسبت به وجود خارجی یا نه، اینا نقطه های ابهامی است که در این بحث وجود داره و جاش این بود که اینا از همدیگه تفکیک بشه. متاسفانه این کار نشده. بعضی از دلایلی که میارن فقط همین را اثبات میکنه که ما نفسی داریم که صوری، چیزی به نام ذهن داریم که صوری درش به وجود میاد، همین، بیش از این نیست. ولی بعضی هاش بیش از این میخوان ازش استفاده کنند. حالا تا برسیم ببینیم چه استفاده میشه. فعلا به نحو مهمل قضیه را میخوان بگن که اجمالا نفس توانایی خلق صورتی دارن. حالا شما یه موردشون رو قبول داشته باشید براشون کافی، اما دایرش تا چه اندازه هست، آیا مربوط به افعال اختیاری نفس هست یا حتی غیر اختیاری هم، اونجا هم نفس فاعلیت داره ولو بی اختیار باشه، اونا چیزاییست که در جای دیگه باید بحث میشه. فعلا در اینجا اجمالا میخوان بگن که نفس قدرت این دارد که چیزی را در ذهن خودش خلق بکند فی الجمله. حالا یه موردش رو شما بپذیرید برای این مدعا کافی. همینطور که عرض کردم به عنوان یک اصل موضوعی است که نفس توانایی خلق صورت دارد، اما کجاها مال خود نفس است یا کجاها جنبه انفعالی داره، فاعلیت ندارد، چنین چیزی داریم نداریم، اینها بحث‌های مختلفی داره که طبعا در اینجا حل نمیشه. حتی از کلمات خود صدر متعلقین هم جواب قاطعی شاید به دست نشه بیارن چون کلماتشون در این جاها مختلف، ولی معروف اینه که ایشون صور خیالیه را به فاعلیت نفس میدونند، نه مجرد انفعال. خب دلیل اول، میفرمایند که ما یک چیزهایی را درک میکنیم که اصلا وجود خارجی نداره و حتی ممتنع از وجودش در خارج، محال از وجود داشته باشه، و ما اینا را درک میکنیم و احکامی را براش ثابت میکنیم. خب وقتی ما میخوایم درک بکنیم و برای این شیء ممتنع حکمی را اثبات بکنیم غیر از حکمی که برای اون ممتنع اثبات میکنیم، یا برای این معدوم چیزی را اثبات کنیم که برای اون معدوم اثبات میکنیم، این نمیشه، احتیاج داره به تمایز دیگه، این عدم از اون عدم، این ممتنع از اون ممتنع، باید متمایز باشی، و تمایز در عدم به معنی عدم که وجود نداره. عدم بطلان محض دیگه، تمایزی بینش نیست. پس ناچار باید در یک جای اینا وجود داشته باشن تا از هم دیگه متمایز بشن. خب فرض اینه که در خارج که نیست، در بعض جاهاش هم برهان هم داریم که نمیتونه هم باشه، مثلا شریک الباری نه در خارج هست و برهان هم داریم که چنین چیزی محال است در خارج هم باشد. حالا ما شریک الباری را تصور میکنیم و حکمی براش اثبات میکنیم. فرض بکنیم میگیم که مثلا شریک الباری با واجد نسبتشون نسبت امکان بالقیاس است، یا همین که میگیم شریک الباری ممتنع آن، خب یه حکمی است دیگه. بنابراین این احکامی رو که ما نسبت به ممتنعات داریم، فرض این است که باید اینا تمایزی داشته باشه و تمایزشون به وجود است و فرض به وجود خارجی ندارن، یا دلیل هم داریم که وجود خارجی هم نمیتوانن داشته باشن، پس یه جای دیگری باید وجود داشته باشن و اون نیست جز در ذهن. پس معلوم میشه ما ذهنی داریم که این چیزها درش وجود پیدا میکنن. این یه استدلال. اعتراضی شده بر این استدلال و اینه که اصلا علم به معدوم محاله. این که شما میگید ما علم پیدا میکنیم به چیزی که معدوم است یا ممتنع الوجوده، این اصلا دروغ. چرا؟ میگیم علم چیه؟ خود شما علم رو تعریف کردید، گفتید علم عبارت است از حصول صورتی از معلوم که مطابق با معلوم باشد، میشه علم. اگر صورتی نبود جهل است، اگر صورتی بود که مطابق با معلوم نیست باز جهل است، علم نیست. پس علم تنها در صورتی است که ما یه صورتی داشته باشیم از معلوم و مطابق هم باشد با معلوم. خب حالا شما میگید ما علم به معدوم داریم، یعنی یک صورتی از شیء معدومی داریم که مطابق است با اون معدوم. مطابق بودنش فرع این است که چیزی باشه تا اینو ببینید شما مطابق او هست یا نیست. چیزی که نیست چگونه میبینید این مطابق با او هست یا نیست؟ اگر میگید مطابق نیست، و این مطابق هم نیست که خب علم نیست، پس علم شرطش مطابقته. پس باید هم صورتی باشد و از معلوم و هم مطابق با اون معلوم باشد. بچ این چنین چیزی در معدومات معنا نداره. معدومات نه صورتی ازشون میشه گرفت، خب نیستن چیزی تا صورتی ازشون گرفته میشه. و صورتی حالا بسازیم باید مطابق باشه با اون چیزی، وقتی نیست چگونه ما ببینیم مطابق هست یا نیست؟ پس اصلا علم به معدوم معنا نداره، یک فرضی است. و اساس این برهان هم بر این بود که ما علم به معدومات داریم. از این مطلب جوابی داده شده که البته این جواب طبق دو مبناست. خب خواهد اومد که در وجود ذهنی لااقل ما سه قول داریم. یک قول این که اصلا ما چیزی به نام ذهن نداریم، علم عبارت است از اضافه‌ای که بین عالم و معلوم واقع میشه. مثل اضافه و فوقیت و تعطیت چجوری؟ اضافه عالمیت معلومیت هم همینه. وقتی نفس اضافه پیدا کند با یک معلومی، اضافه عالمیت معلومیت، این میشه عالم، اونم میشه معلوم، چیز دیگری مانند. خب این یک قوله که اصلا وجود ذهن را نفی میکنه. اما کسانی که اصل ذهن را میپذیرند میگن دو دسته هستند. بعضی ها میگن اون چی در ذهن تحقق پیدا میکند شبهی و مثالی است از معلوم، به عبارت دیگه اتحاد ماهوی ندارد با معلوم. این یه چیزی است، اون یه چیز دیگری، ولی این از اون حکایت میکنه. بعضی میگن نه، این شیئی که در ذهن تحقق پیدا میکنند مطابق است با اون معلوم و از نظر ماهیت با هم اتحاد دارن. این قول را اینا میخوان قائلن به وجود ذهنی میخوان اثبات بکنن و روش پافشاری دارن تا اثبات بشه که علومی که ما داریم مطابق واقع است، سفسطه نیست. ولی زاگای اسپازی از استدلالاتش هم همینه که اگر اینا نگیم لازمه سفسطه. خب وقتی این اشکال میشه که علم به معدوم محال است، این تنها متوجه به قائلین به این وجود ذهنی به معنای سوم نیست، شامل قائلین به وجود ذهنی به معنای دوم هم میشه، چون اونا میگن علم شبهی است باید از معلوم. بالاخره پس معلوم باید شبهی داشته باشه، یه چیزی باید باشه یه شبهی داشته باشه. معدوم شبهی هم ندارد، چیزی که معدوم است دیگه چه شبهی میتونه داشته باشه؟ پس طبعا جواب که میدن هم قائلین به اشباح باید جواب بدن هم قائلین به وجود ذهنی. جوابی که از طرف قائلین به وجود ذهنی داده میشه که قول حق هست به اصطلاح، به این صورت میگن که منظور از این که ما میگیم علم عبارت از حصول صورتی از معلوم که مطابق با معلوم باشد، این نیست که ما واقعا یه صورتی مثل صورتی مثلا مبصری یا شبه مبصری داشته باشیم و اینها حدودی داشته باشه که بر هم دیگه تطبیق بکنه. منظور از این صورت چیزیست که جنبه حکایت داشته باشیم، ولو مفهوم. این مفهوم اگر همونی را که حکایت میکنند ازش فهمیده میشه در خارج همون جور است، این دیگه مطابقت داره. اگر اونجوری که از لفظ فهمیده میشه اونجور نیست، مطابقت نداره. شما از مفهوم معدوم چی میفهمی؟ یعنی چیز در خارج نیست. خب وقتی چیز در خارج نبود مطابقت داره با این معلوم شما، یعنی اون چیزی که در خارج نیست اون مطابقت داره با این مفهوم. پس صورت عبارت از همین مفهوم معدوم و این مفهوم هم حکایت میکنه که در خارج چیزی نیست، پس مطابقت داره. بیش از این ما نمیخوام. علم میگه مطابق با خارجه، یعنی هم. به این از طبق این قول اینجور جواب داره. اما قائلین به اشباه که میگن شبهی از معلوم باید باشه، میگن اونجایی که ما شبهی داشته باشیم و مطابق ندارد اونجا علم معدوم است. علم معدوم اونجاییست که علم اونجاییست که شبهی مطابق باشد. اما اگه شبهی بود اما مطابق نداشت میشه علم معدوم. اینم جوابیست که راجب این اشکال دادن. خود ایشون راجب این جواب یک مناقشه ای دارن. بار اینه که این هر دو جواب مال اونجاییست که معدوم های مضاف هستن، یعنی واقعا یک موجودی هست و یک صفت عدمی دارن، امر عدمی هست، یک حظی از وجود هست، یک موضوع موجودی هست و صفت معدومی دارن. اما معدوم مطلق چطور؟ شما یک قضیه ای را در ذهن تصور میکنید، مثلا میگید المعدوم مطلق لا یخبر عنه، فرض کنید، یا معدوم مطلق محال است. این معدوم مطلق را که تصور میکنید، این معاوضایش چیه؟ هیچ حظی از وجود را نداره. چیز معدوم مطلق فرض اینه که هیچ بهره از وجود نداره در خارج. این در اونجا دیگه این حرفا نمیزنید. بعد میفرماند این همون شبهه است که درباره مجهول مطلق و معدوم مطلق هست که قبلا یک بیانی در جوابش داشتن، در آینده هم یک بحث بیشتری در باب علم خواهد اومد. فی تقریر الحجج فی اثبات وجود ذهنی و هی من طرق، چند تا برهان به اصطلاح قامشت. از طریقت الاولا انا قد نتصور المعدوم الخارجی، چیزی که نیست، نه تنها نیست بل الممتنع و محال است که وجود داشته باشه، مثل شریک الباری، اجتماع نقیزه، جوهر فرد. متکلمین قائل به جوهر فردند، فکما رفع میکنند. جوهر فرد یعنی کوچکترین ذره‌ای که طول و عرض و عمق نداره، بعد نداره و اجسام بعددار از اونها به وجود آمد، در مقابل ذرات زیمغناطیسی. ذرات زیمغناطیسی میگه اجسام از ذراتی به وجود آمدن که طول و عرض دارن، عقلا و وهما قابل تجزیه هستن ولی در خارج تجزیه نمیشن. جوهر فرد اینه که اصلا در خارج هم عقلا تجزیه قابل تجزیه نباشه، یعنی بعد نداشته باشه. ما لازمش اینه از چیزی که بعد ندارد، یعنی از نقطه مثلا خط به وجود بیاد و این محاله. جوهر فرد از مثالهایی است که نرخ شعباسی داره در کلمات و حکما که ممتنع است، چنین چیزی محاله. اگه بعد نداشته باشه اصلا از اجتماعش چیز بعددار به وجود نمیاد. این همین جواب. پس همین شما هم اعتراض اینا میکنید که علم معدوم نمیشه دیگه، جوابش هم همینه که وقتی میگه وجود ذهنی معدوم یعنی مفهومش اینه که نیست و باید هم نباشه، یعنی مطابقتش اینه. اون تعریفات معمولا تعریفات برای مثالهای روشن یک بابی هست، اگر در یک جای یک تطبیق نکرد این به خاطر این بوده که در مقام این نبودن که این تعریف جامع و مانع کاملی ارائه بدن. به هر حال نه همین اعتراض است و جوابش هم خواهد. بله، پس ما علم به چیزای معدومات بلکه ممتنعات پیدا میکنیم. به حیث و یتمیز و اندزین ان باقی المعدومات، یه معدومی را اسم انگوش میذاریم روش، میگیم این معدوم فلان حکمی را دارد، محال است مثلا. و تمیز المعدوم صرف ممتنع، اگر چیزی واقعا معدوم باشه و هیچ بهره ای از وجود نداشته باشه، در هیچ نشئه ای وجود نداشته باشد، هیچ تمایزی هم پیدا نخواهد کرد ضرورتا. پس معلوم میشه اون چرا ما تصور میکنیم یه نحوی از وجود دارن، فلهو نحو من الوجود. و از لیس فی الخارج، چون که این معلوم ما در خارج نیست، فرضاً اولا فرض کردیم که چیز معدومی را تصور کردیم، و بیانن یعنی برهان هم دارد که بعضی چیزهایش اصلا وجود نمیتونه داشته باشه، مثل شریک الباری. پس چیزی که در خارج نیست فرضاً و برهان هم داریم که نمیتواند موجود شود، فهو فی الذهن، پس باید ناشر در ذهن وجود داشته باشه. این برهان اول. و اعترض علیه و انه لا یجوز ان یحصل العلم بالمعدوم، اصلا علم معدوم امکان نداره. لان العلم کما مر، خود شما تعریف میکنید علم را، میگید عبارتون ان الصور الحاصله عن الشیء، پس باید چیزی باشد تا صورتی از اون حاصل بشه. فصورت المعدوم، حالا میگید معدوم یه صورتی دارد، شما هر ادعاتون اینه که یک صورتی در ذهن موجوده تا علم به معدوم است، میگیم این صورت آیا مطابق با معدوم است یا نیست. اما ان تکون مطابقتا له فیجب ان یکون للمعدوم و خصوصا الممتنع ذات خارجیت تطابقها صورت و ذهنیه، پس باید ذاتی داشته باشه تا این صورت با اون مطابقت رو بکنه. فالمعدوم لا ذات له، یا میگید نه این صورت مطابقت ندارد. ولا تکون مطابقتا، خب پس علم حاصل نمیشه، برای اینکه علم هر صورتی نیست، اون صورتی است که مطابق با معلوم باشه. از علم عبارتون ان صورت مطابقت للمعلوم. کلمه علم را روش تکیه میکنه، میگه ما وقتی علم به معدوم داریم، شما میگید علم داریم، ما میگیم علم عبارت از صورتی که مطابق ما واقع باشه. عجیبه بان المراد به حصول صوره لیس انه یحصل فی الذهن شبه و مثال له محاکات عن الامر العینی، یک مثالی که یک نوع حکایتی از امر عینی داشته باشد. این له رو خبر مقدم بخونید، صورت و مثالی که له محاکاتون، که محاکاتی دارد، حکایتی از واقع دارد، و مغایر له بالحقیقه، که حکایتی داشته باشد اما در حقیقت مغایر به او باشد. این نیست منظورمون، بل المراد به صورت ذهنیه هو حقیقت المعلوم من حیث ظهور الذلی، معلوم آنچنان که هست برای ذهن ظهور پیدا کند، اگر نباشد ظهورش هم این است که همین که بگیم نیست، همین که مفهوم نبودن. حقیقت معلوم از اون جهتی که ظهور ذلی دارد، ظهوری که اثر برش مترتب نمی شود، اون اثر مقصود. فالعلم بالمعدوم لا يكون الا به ان یحصل فی ذهننا مفهومون لا یکون ثابتن فی الخارج. نسخه تصحیح شده اینجا ندارید؟ مفهومون لا یکونو، احتمال داره مفهوم ما لا یکون ثابتن باشه، اینجور هم میشه معنا کرد، اون تا با یک توجیه. علم به معدوم فقط به این صورت است که در ذهن ما یک مفهومی باشد که در خارج ثبوت ندارد، یعنی مصداق ندارد. لا یکون ثابتن این وصف به حال متعلقه، یعنی لا یکون مصداقه ثابت. فلا یجری تردید، این که شما گفتید آیا این صورت مطابق با واقع هست یا مطابق نیست، این تردید جا نداره. ولا یلزم شیئا من المحظورین، اون دو تا محظوری که ذکر کردید هیچ کدام لازم نمیاد. از المسمى بالصوره هو به عینه المعدوم فی الخارج، همین عنوان المعدوم فی الخارج همینه، صورت چیز دیگری نیست، مطابقتش هم همینه که چیزی نباشد در خارج. هذا علی رأی المحققین، اونهایی که علم را میگن مطابقت با خارج دارد. و اما قول من ذهب الی ان الحاصل فی الذهن شبه المعلوم، چون اینجا تکیه کردن در اینکه مراد ما این نیست که حتما شبهی داشته باشد، خب طبعا اعتراض میشه که بعضی ها قائل به اشباه هستن، اونایی که میگن علم شبه هست چی میگن؟ اما علی قول من ذهب الی ان الحاصل فی الذهن شبه المعلوم لا حقیقته فیقال هل علم بشه عبارتون ان حصول شبه و مثال فی الذهن، بله یه شبهی باید باشد، میگیم مفهوم معدوم هم اینجا یک شبهی است از معدوم. منتها ان کان له مطابقون فهو العلم بالموجود، این شبهی که حاصل می شود دو حال داره، یه وقت از مطابق داره در خارج، اون علم به موجوداته، یه وقت اصلا مطابق نداره، این همون علم به معدوم. و الله فهو العلم بالمعدوم، فصورت المعدوم غیر مطابقت له بالفعل، بله در اینجا این صورت بالفعل مطابق نیست، به خاطر اینکه مطابقی ندارد تا مطابقت داشته باشد. اما همین کافی است که بگیم علم آن است که صورت علم به موجود صورت مطابق میخواد، اما علم به معلوم صورتی میخواد که مطابق ندارد، نه مطابقی دارد که این با او مطابقت ندارد. ازلا ذات له عینیتن، چون یک ذات عینی ندارد. ولا مطابق له الا به حسب تقدیر. در اینجا میتونیم ما یک مطابق تقدیری براش درست کنیم. چجور؟ بگیم اگر مفهوم معدوم مطابقی داشت، این مطابق وجود خارجی نداشت، یا این صورت با اون مطابقت می داشت. به معنی انه لو کان له وجودان یطابق او هذه الصورت. ول علم بالمعدوم عبارت عن اصول شبه لا یکون له مطابق بالفعل. گفتیم ها کذا قیل، این جوابی است که دیگران دادند، سر متعلین از دیگران نقل میکنه. بعد میفرماد و هو لیس بکاف فی المقصود اذ لقائل ان یقول هاز الجواب انما یجف المعدومات التي لها حقائق و سوا کونها معدومتن. یعنی یه موضوعی میخواد که یک امر عدمی را بهش نسبت بدید، غیر از خود این مفهوم عدمی یه چیزی باید باشه تا این امر عدمی رو بهش نسبت بدید. و اما از ما تصورن معدوم المطلق، به عبارت دیگه این در معدوم های مضاف این جواب صحیحه. درباره معدوم مطلق چی میگید؟ اذا تصورنا معدوم مطلق به ما هو معدوم مطلق را، اگر در این مورد شما بخواید بگید المراد به صورت ذهنیه حقیقت المعلوم من حیث وجودها الذهنی و ظهورها الظلی، چنین حرفی را بخواد بزنید درباره معدوم مطلق، یلزم و التناقض، یا التناقض فاعل اون فیلزم است. در مورد معدوم مطلق اگر چنین حرفی را بخواد بزنید یلزم و التناقض. ازل معدوم به ما هو و معدومان لا یکون له وجودن اصلا، تا اینکه بگید وجود ذهنی دارد یا وجود خارجی، معدوم مطلق است. معدوم مطلق یعنی در ذهنم نیست. یا بگید ظهور دارد نسبت به ذهن، تا ظهور ذلی، چیزی که معدوم مطلق است یعنی خفی مطلق است، هیچ ظهوری ندارد. ول خفی و به ما هو و خفیان لا یکون له ظهور مطلقا. این اشکار رو به این صورت وقتی مطرح میشه اون جوابا پاسخگوش نیست. و هازا بالحقیقه، این اشکال راجع الى اشکال مجهول مطلقی که مشهور است، که المجهول مطلق لا یخبر عن، المعدوم مطلق لا یخبر عن، که یک بخشی ازش در گذشته جواب داده شد. یک جهت حیثیت دیگری هم داره که در باب علم گفته میشه که علم به معدوم اصلا یعنی چی. بله بالاخره شما میگید با صورتی دارد این معدوم. هم خب معدوم مطلق این اشکال قوی تره در اینجا. چیزی که معدوم مطلق است خب یعنی هیچ صورتی ندارد، در هیچ نشأه ای وجود ندارد. شما باید سراغ من چیز دیگر برید که بگید مفهومش به حمل اولی معدوم مطلق است، ولی به حمل شایع هیچ وجودی ندارد در اینجا. و این جواب درست نمیشه، متممی میخواد، ولی زاد در اونجا از راه حمله اولی و حمله شایع جواب داده.
اینجا جواب دادن مفهوم دارد. همین جوابش داره که میگه مفهوم دارد.
خب بالاخره شما همین مفهوم خود شما میگید ظهور ذلی هست. برای اشکال اول تقویت کنید و بعد ببینید جواب نگفتن جواب بی اشکاله. این بی جواب است، این اشکال که این جوابش گذشت به بعد خواهد آمد. نمیخوام بگم بی جواب، اما این جواب کافی نیست، برای اینکه بالاخره این طرف این مجیب پذیرفته که صورتی است از معلوم. مستشکل میگه که معدوم مطلق یعنی چیزی که هیچ صورتی در هیچ نشأه ای نداره. معدوم مطلق است دیگه، پس چجور میگه در ذهن وجود داره؟ اشکال قوی تره در اینجا. بله، برهان دوم میخوام بخونیم دیگه، طول میکشه. و صلی الله علی محمد.